Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/news-ad-free. That's amazon.com/news-ad-free to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
خیلی آرزوها داشتم، خیلی هدفها داشتم. از بچگی خیلی آدم کنجکاوی بودم. خیلی همه بهم گفتن چقدر تو باهوشی، حتما آینده درخشانی داری. خیلی علاقه داشتم به تکنولوژی، ولی بیماری منو به جایی رسوند که واقعا دیگه هیچ امیدی به هیچ چیزی نداشتم و دیگه نمیتونستم حرفمو دنبال بکنم، نه درسمو، نه حال و حوصله هیچ کاری رو داشتم، نه ارتباطی، هیچی. اما همچنان اینی که اگر یه راهی باشه که من از این مشکل رها بشم ارزش رو داره که برم دنبالش، درونه من بود. یعنی اون نخ باری که تنابه که میرسه به اون نخ باری که همچنان درونه من بودش که اگه یه راه حلی بهم پیشنهاد میشد حاضر بودم دنبالش بکنم.
سلام، به رادیو مثلث خوش اومدی. من پریسا هستم و این دومین قسمت مثلث 21مه. شما دارید به رادیو مثلث گوش میدید، پادکستی که من به طور کلی توش در مورد آزارهای جنسی و مسائل مربوط به اون صحبت میکنم. هدف این پادکست اول از همه شنیدن تجربه های آزار جنسی از نقطه نظر راویه. در کنارشم همیشه سعی داشتم که به جنبه های آموزشی این مسئله بپردازم. قسمت های آموزشی رو میتونید توی میان مثلثی ها پیدا کنید. میان مثلثی ها قسمت های ویژه ای هستند که حاوی اطلاعات مفید و نظر متخصصین که مهمان پادکست بودن هستش. حتما اگه تا امروز به میان مثلثی ها گوش ندادین، توی اولین فرصت برین سراغشون. هدف دیگه انتشار این پادکست شنیده شدن هرچی بیشتر روایت آزارهای جنسیه. البته میدونیم که به لطف شبکه‌های اجتماعی و ارتباط‌های مجازی صحبت در مورد آزار جنسی هر روز داره بیشتر جا میفته و آگاهی در موردش هم بالا میره. اما با این وجود هنوزم بیشتر از چیزی که فکرشو بکنی نیاز به صحبت دربارش داریم. چرا که فرهنگ تجاوز و قربانی نکوهی چیزایی نیستن که به این سادگی‌ها از بین برن یا حتی کم رنگ بشن. برای حمایت از رادیو مثلث بزرگترین کمک تو معرفی اون به اطرافیانه. اما اگه دوست دارین توی ساخت پادکست سهیم باشین، همیشه و همواره میتونین از رادیو مثلث حمایت مالی کنین. لینک کمک مالی رو توی توضیحات همین قسمت براتون میذارم. این حمایت 100% داوطلبانه و اختیاری. حمایت‌های مالی شما به ساخت و ادامه کار این پادکست کمک می‌کنه. چون که ساخت پادکست علاوه بر زمانی که میبره، برای تولید و قرارگیری توی سایت‌های میزبان که موجب رسیدن به گوش شما میشه هم هزینه‌های زیادی داره. اپیزود پیش رو ادامه صحبت‌های راوی 21مه. روایت و داستان این آزار جنسی رو قبلا شنیدین. اگه نشنیدین لازمه که همینجا این قسمت رو پاس کنید و برگردین مثلث 21 و روایتش رو بشنوید. دلیلش هم اینه که این دو قسمت در کنار هم معنی و مفهوم پیدا میکنن.
فکر میکنم کمتر از 6 سال داشتم. خودش رو من نزدیک کرد و اون تجاوز اتفاق افتاد. درد خیلی شدید که من حتی فکر میکنم خونریزی هم داشتم. رو پیشونی من نوشته شد بود به من تجاوز میکنم. و یادم نمیاد ولی حس میکنم که با یه چیزی پشت سر من زدن و من بیهوش شدم. آره من فهمیدم که دوستایی تو باید رابطه میذاره، باید بذاری ما هم این کارو باید بکنیم، که پشت سر من حرف میزنن، به من میخندن، من رو با انگوش نشون میدن و میگن این همونه که باش این کارو کردم. من اصلا نمیدونستم که اینا چی دارم میگم، ولی حس میکردم که یه چیز کار تحقیرآمیزی به من اتفاق افتاده و بقیه میفهمن و روش اسم میذارن. فکر میکردم که باید حتما به این بچه تجاوز بشه و هر کسی که بتونه این کارو بکنه آدم زرنگیه و هر کسی که نتونه این کارو بکنه فرصت از دست داده.
برای اینکه کارتون راحت تر باشه لینک دسترسیشو توی توضیحات این قسمت میتونین پیدا کنین. مثلث 21 یکی از پربازخوردترین اپیزودهای رادیو مثلث بوده. با اینکه اولین روایت از تجاوز در مردان نبود، اما احتمالاً به خاطر تکرار زیادش و البته توضیحات شفاف و دقیق راوی جزء مثلث‌هایی بود که چشم و گوش خیلی از ما رو نسبت به تجاوز در پسران چه کودک چه نوجوان باز کرد. انگار اونجا بیشتر و محکمتر از همیشه تابوی تجاوز در پسران برامون شکست. توی این مصاحبه که به درخواست خود راوی انجام شده در این باره صحبت کردیم که بعد از جریاناتی که براش پیش اومده چطور تونسته وارد مسیر بهبودی بشه و روز به روز حالش بهتر بشه. این قسمت و این مصاحبه خیلی مهم و مفیده چون که میتونه به تک تک راویای رادیو مثلث و تمام افرادی که تحت خشونت و آزار جنسی بودن کمک کنه که توی مسیر بهبودی قرار بگیرن و بدونن که توی این راه تنها نیستن. بدونن که امید هست و میتونن به خودشون کمک کنن. این اپیزود میتونه نوعی میان مثلثی هم باشه. اما من تصمیم گرفتم این عنوان رو براش نذارم. چون تجربه زیسته یک بازمانده تجاوز جنسی به دلایل مختلف محیطی، تربیتی یا حتی شخصیتی میتونه متفاوت از چیزی باشه که به فرض شمای نوعی در حال تجربهش هستی. این اپیزود با اینکه شامل اطلاعات خیلی مفیدیه اما نمیتونه به عنوان یه مرجع علمی و قطعی منتشر بشه. گفتگوی پیش رو تجربه شخصی راوی مثلث 21 توی مسیر بهبودیه که پر از نکته مفید و کاربردی برای بازمانده ها و قربانیان تجاوز جنسیه. و مطمئناً میتونه یه زاویه دید جدیدی به خیلی از شماها بده. و مطمئن باشین که شنیدن و بازنشر کردنش حتماً یه جایی به یه نفر کمک میکنه. پس لطفاً توی این مسیر به من و راوی مثلث 21 که سالهای زیادی تحت تجاوز جنسی شدید بوده کمک کنید تا راهی که توش قدم گذاشته و انتخابی که برای آگاهی رسانی به افرادی که نیاز دارن کرده رو به بهترین نحو ادامه بده. من به شخصه از شجاعت راوی این مثلث به خاطر روایت کردن داستانش هر جا که نشستم تعریف کردم و البته بابت اعتماد و کمک‌های بی‌دریغش به رادیو مثلث هم ازش ممنونم.
اولین اتفاقی که برای من افتاد جایی بود که تو زندگی من فهمیدم یه مشکلی دارم. یعنی تو قبل از اون من حس می کردم که یه چیزایی درون من اشتباهه ولی نمیتونستم بپذیرم که من دوچاره یه مشکلم و یکم در واقع با آدم های عادی فرق میکنم. تا موقعی که نپذیرفته بودم هیچ راه حلی نمیتونستم قبول بکنم. این اگر یه نفر یه روزی به من میگفت شما افسردگی داری، من اگر نمیپذیرفتم، هیچ موقع دنبال درمان افسردگی نمیرفتم و برای من راه حل از جایی شروع شد که به خاطر دردایی که میکشیدم، استرسا، حالتهای بدی که داشتم، ارتباطهای خیلی دردآور و در واقع خرابی که با اطرافیانم داشتم، متوجه شدم نه واقعا یه چیزی درون من اشتباهه. ولی تا قبل از اون مثلا من یادم میاد تو سن 15 سالگی به آدمای اطرافم نگاه میکردم، میدیدم که شادن، خوشحالن، متعادلن توی زندگیشون، از چیزای سخت زندگیشون زیاد ناراحت نمیشن، توی خوشحالی خیلی از حالت عادی خارج نمیشن، بعد اکثر اوقات توی حالت عادی دارن زندگی میکنن، با مسائلشون روبرو میشن. بعد پیش خودم میگفتم که چرا اینا اینطوری هن؟ چرا حالایی که من دارم و تجربه نمی کنن؟ از چیه این دنیا خوششون میاد؟ چی واقعا از زندگی براشون انقدر جذاب و لذت بخشه؟ نمیتونستم درک بکنم. بعد پیش خودم فکر میکردم که خب حتما این اقتضای سنمه، حتما اینا وقتی به سن من برسن اینا هم همینطور میشن. ولی همیشه تو هر مقطع سنی من یه چیزی درون من با بقیه فرق میکرد، تا اینکه حالا تو سن بین 18 تا 20 سالگی تا 22 سالگی من دیگه واقعا فهمیده بودم که یه مشکلی درون من هست که خیلی مشکل عمیقه و باعث شده که من کاملا از یه زندگی عادی دور باشم. و خب توی اون زمان به خاطر صحبت هایی که با یک سری از دوستان داشتم به خاطر مشکلم و گاهی وقتا اینترنت اون موقع هم خیلی مثل الان کاملا در دسترس نبود، هنوز اینترنت دایلاب داشتیم، ما گاهی یه مقداری سرچ کردم، دیدم که خب من به نظر میاد که مشکل افسردگی دارم و به خاطر اون در واقع تجربیات تلخی که توی دوران کودکیم داشتم، توی دوران بچگی و نوجوانی داشتم، به نظر میاد که یه سری اختلالات من دوچارشون شدم و کم کم نسبت به این مسئله به پذیرش رسیدم که خب یه مشکلی هست. و وقتی که فهمیدم یه مشکلی هست و پذیرفتم که یه مشکلی دارم، اون موقع بود که شروع کردم سرچ کردن برای مشکل افسردگیم و برای حالا خیلی اختلالات دیگه‌ای که داشتم و نمیدونستم اصلا اینا چی هستن. و این شد که اولین بار به روانپزشک، اونم با اصرار اطرافیانم، مراجعه کردم. پس اولین قدم برای من اینه که من بپذیرم که یه مشکلی دارم. حالا چرا مشکل دارم؟ اینجا صحبت من، روی صحبت من با افرادیه که به نحوی توی دوران نوجوانی یا بچگیشون سوء استفاده جنسی، فیزیکی، احساسی یا تجربه کردن که واقعا کم هم نیستن. من باید بپذیرم که از اونجایی که من یه کودکی نرمالی نداشتم، توی خانواده یه جورایی خانواده یه دیسفانکشنال یا ناکارآمد بزرگ شده بودم، اطرافیانم در واقع از من سوء استفاده کردن، حالا سوء استفاده جنسی، فیزیکی، احساسی، عاطفی، هرچی، احتمال خیلی زیاد من امروز توی بزرگسالی دوچاره یه سری اختلالاتم. حالا میتونه افسردگی باشه، میتونه انواع اختلالات روانی باشه که کم نیستن، میتونه رنجیدگی باشه، میتونه انزوا باشه و حتی میتونه انواع در واقع اعتیاد ها، که خود اعتیادم یه ترکیبی از اختلالات روانی و روحانیه.
من ببخش اینجا یه سوال بپرسم، تو چه مرحله‌ای بودین که به این چیزا فکر کردین؟ یعنی اولی که سنتون مثلا کی بوده و اینکه چقدر از اون اتفاقات گذشته بوده که به اینجا رسیدین؟
سوال خیلی خوبی بودش، اینی که من از کجا فهمیدم و چرا فهمیدم. از 15 سالگی به بعد دیگه من مورد سوء استفاده جنسی قرار نگرفتم، یعنی تمام تلاشمو کردم که این اتفاق برام نیفته. ولی توی چند سال بعدش به شدت از لحاظ تحصیلی، کاری، ارتباطی به شدت افت کردم و به یه جایی رسیده بودم تو زندگیم که عملا ترک تحصیل کرده بودم بدون اینکه بتونم دیپلمامو بگیرم، با خانواده کاملا قطع ارتباط بودم، جدا زندگی می‌کردم، هیچ آینده‌ای برای خودم متصور نبودم، هیچ کاری نمی‌کردم، هیچ درآمدی نداشتم و کاملا فلج شده بودم. خودم رو توی یه اتاق در واقع زندانی کرده بودم و هیچ تمایلی به اینکه ارتباطی برقرار بکنم، حرکتی بکنم نداشتم و تمام آرزوم بود که کاش دیگه فردا صبح بیدار نمی شدم و نمی خواستم با این زندگی روبرو بشم. یعنی رسیدم به یه همچین جایی. اما حالا شاید برای خیلی از آدم ها تا این حد عمیق نشه، اما در نهایت توجه به این موضوع که نسبت به در واقع اقداماتی که توی زندگی باید انجام بدیم عقب بیفتیم، توی تحصیل، توی کار، توی ارتباطات، توی نمیدونم ازدواج، توی مقوله های مختلف زندگی دوچار مشکل بشیم، یا در واقع وقتی که میرسیم توی مرحله ای که نیاز به تصمیم گیری مهمی داریم یا نیاز به یه حرکت اساسی توی زندگیمون داریم، میبینیم که نمیتونیم، اون موقع است که باید یه توجهی بکنیم ببینیم که ایراد کجاست. و من اونجا بود که فهمیدم یه مشکل عمیقی دارم. نمیدونم جواب سوالتون بود یا نه.
آره متوجه. خب حالا ادامهش هم پس.
بعد داشتم میگفتم که پس من نیاز دارم که بپذیرم که به واسطه اون تجربه بعدی که تجربه ناسالمی که توی دوران بچگی داشتم احتمالاً توی بزرگی توی سنین بالاتر دچار مشکل میشم، مشکلات عاطفی، روانی، حتی فیزیکی، و نیاز دارم که یه بررسی رو خودم داشته باشم ببینم که چه مشکلاتی دارم. حالا گفتم میتونه انواع مشکلات روانی، جسمی، عاطفی، روحانی، حتی مثل انواع اعتیاد باشه که حالا میتونیم بیشتر در موردشون صحبت بکنیم. و جایی که من بپذیرم که خب احتمالاً یه سری مشکلات درونم هست و جستجو کنم که چه مشکلاتی درونم هست، اونجاست که من برای من بهبودی و روند بهبودیم شروع شد، که من شروع کردم جستجو کردم و متوجه شدم که وقتی که با آدمایی که تجربیات خود منو داشتن و جلوتر از من بودن توی مسیر بهبودی صحبت کردم، یعنی اونجا بود که من تازه فهمیدم که چه مشکلاتی دارم، چرا این مشکلاتو دارم و چقدر این مشکلات عمیقه. حالا من به واسطه اون انجمنی که پیدا کردم و وارد شدم تونستم آدمایی که مثل خود من بودن رو پیدا بکنم و باشون صحبت بکنم، ولی کلن توی مسیر روند درمان از اینجور مشکلات آدم با افراد زیاده دیگه ای روبرو میشه که میتونن تجربهشو در رابطه شنیدن اون تجربیات در رابطه با زندگیشون، مسیر بهبودیشون، اتفاقایی که براشون افتاد خیلی آگاهی بخشه. و دقیقا مثل همین پادکستی که من در واقع الان داریم در موردش صحبت میکنیم، ضبط میکنیم، اینجا اون اتفاقات، اون تجربیات مطرح میشه و خیلی جاهای دیگه هم هستش که شنیدنش میتونه به من کمک بکنه که شناسایی بکنم. و یه مورد دیگه ای که به من کمک کرد این بود که خب من فهمیدم به واسطه اون اتفاقات یه سری مشکل دارم و پذیرفتمشون. خب من دچار این اعتیاد، افسردگی و انواع اختلالات روانی هستم. حالا باید چه کار بکنم؟ آیا میتونم فقط بپذیرم و رهاش بکنم؟ نه. از اونجایی که من پذیرفتم و به خاطر اینکه دیگه نمیخواستم اونطوری زندگی بکنم، دیگه نمیخواستم در واقع از همه مراحل زندگی عقب بمونم و بیشتر تخریب بشم و اون دردی که داشتم تحمل میکردم و تحمل بکنم، رفتم دنبال راه حل. پس مرحله بعدی برای من این بود که بپذیرم من نیاز دارم که درمان بشم. خیلی وقتا پیش میاد که مثلا یه نفر متوجه میشه یه مشکلی داره ولی میخواد با مشکلش زندگی بکنه، یعنی حالت انگار که هویتش از اون مشکل میگیره، انگار که مثلا اون افسردگی، اون حالت بد، نمیدونم اون بد اخلاقی، اون اعتیاد مثل یه پوششی میشه که پشتش قایم میشه. من این مشکل رو دارم، من نمیتونم کار کنم، من افسردگی دارم، نمیخوام درس بخونم، یا حالا هر چیزی. ولی برای من دیگه کافی بود، یعنی سالها پشت این مسائل و مشکلات در واقع قایم شده بودم و از زندگی فرار کرده بودم. اونجا به این نتیجه رسیدم که خب من این مشکل رو دارم و میخوام حل بشه. این که من تصمیم بگیرم و بپذیرم که باید حل بشه خیلی خیلی اتفاق بزرگ و مهمیه، چون که برای من، تجربه شخصی من، اگر من از اون مشکلی که داشتم رها نمی شدم، فکر نمی کنم اصلا به این سن می رسیدم و می دونم که سالها درد رو به خودم و دیگران تحمیل می کردم و فقط یه زندگی خیلی دردناک و نافرجامی رو تجربه می کردم و اصلا فکر نمی کنم تصمیم خوبی می بود برای من. و من تصمیم گرفتم که حالا در هر صورت به هر قیمتی که شده هر کاری که لازمه انجام بدم تا درمانو بپذیرم. به طور مثال خود منم اینطوری بودم، وقتی که متوجه شدم افسردگی دارم حاضر نبودم مثلا برم براش اقدام بکنم، اصلا از اینی که بخوام برم به روان پزشک و روان کاو مراجعه کنم خوشم نمی اومد، چون دید مثبتی نبود. فکر میکردم فقط آدمایی که حالتهای روانی خیلی شدید دارن میرن مثلا به روان پزشک مراجعه میکنن. خیلی از داروهای مثلا داروهایی که برای این مشکلات تجویز میشه خیلی میترسیدم بعدم میومد. مثلا یه قرص اعصاب توی ذهنم بود، میگفتن مثلا طرف قرص اعصاب میخوره و این باور و این دیدا نمیذاش که حرکت بکنم در سمت بهبودی. میگفتم ولش کن بذار همینطوری بمونه، حالا تو حالاش که زندگی کردیم از این به بعدش هم همینطوری زندگی میکنی. پس یه مسئله مهم اینه که من نخوام این اتفاق بیفته. و یه دلیل دیگه ای که داشت اینی که من نمیخواستم برای درمان برم این بود که نمیتونستم تصور بکنم که زندگی بدون این مشکل چطوریه. اصلا تصوری نداشتم، چون همیشه با این مشکل زندگی کرده بودم. از وقتی که فهمیدم خوب و بد چیه، 5-6 سالگی مورد تجاوز قرار گرفتم و بعد از اون به سرعت اون آثار تجاوز در رو من اتفاق افتاد. احساس انزوا، احساس بی‌ارزشی، احساس بی‌امنیتی، افسردگی و من از همون بچه که به همین سبک زندگی کرده بودم. فکر میکردم زندگی همینه. فکر میکردم همونطور که گفتم تعجب میکردم که بقیه آدم خوشحالن، میخندن، لذت میبرن، تلاش میکنن. درکی نداشتم از اینکه زندگی بدون مشکل، زندگی بدون افسردگی، زندگی بدون اعتیاد، زندگی بدون اختلالات وسواسگونه چطوریه. فکر کردم همینه دیگه، چیزی بیشتری نداره زندگی که به من بده. ولی واقعا اینطور نبود، واقعیت اینطور نبود. و امروز میبینم که امروز گاهی وقت از خودم پرسم که من چطور داشتم با اون وضعیت زندگی میکردم، چطور اون همه درد و احساسهای منفی رو تحمل میکردم. خیلی خیلی سخت بود و برای من به خودم میگم که واقعا دیوانگی بود که من میخواستم با همون شرایط بمونم. و واقعیتم اینه که این بیماری پیشرونده است. یعنی وقتی که من افسردگی دارم اینطوری نیست که خب حالا خودش خوب میشه، این هی بدتر میشه. هرچی که سن میره بالاتر هی تخریب بیشتر میشه، ذهن من بیشتر در واقع تخریب میشه، مغز من بیشتر تخریب میشه و هی بدتر و بدتر و بدتر میشه، تا جایی که به جایی میرسه که دیگه آدم نمیتونه خودش رو زندگیش رو تحمل کنه و تصمیم خودکشی میگیره. اینطوری در واقع اگر من میخواستم بمونم تو اون شرایط فقط بعد بدتر شدن حالمو تجربه میکردم. پس یکی از دلایل دیگرش این بود که من فکر میکردم زندگی همینه. دیدی از اینکه حال خوب، سلامتی، شادی، امید به زندگی، اینی که صبح که بیدار میشی با شوق بیدار بشی و امید داشته باشی که خب امروز من میخوام برم این کارو بکنم، امروز میخوام این هدف رو دنبال بکنم، اینا برای من کاملا بی‌معنی بود. ولی امروز درکشون میکنم و میبینم که ارزش زندگی کردن رو دارم و اینم یه مسئله خیلی مهم بود. نکته بعدی که خیلی مهم بود برای من توی بهبودی این بود که خب من متوجه شدم به خاطر اون تا یه بخش خیلی زیادیش به خاطر اون در واقع رفتارای اشتباهی که با من شد دوچاره این مشکلات شدم و اینو پذیرفتم و خواستم که درمان بشم. سد بعدی که نمیذاش من شروع بکنم مسئولیت درمان و بهبودیمو بپذیرم در واقع بازی کردن نقش قربانی بودش. با وجود اینکه این خیلی گاهی وقتا خیلی لذت بخشه، گاهی وقتا خیلی هویت چطور بگم هویت جذابی به آدم میده، ولی به شدت مخربه، به شدت مخرب و در واقع یه سد بزرگیه که آدم بخواد حرکت بکنه برای بهبودی خودش. من بعد از یه مدتی دیگه فقط به این فکر میکردم که آره، آدم و زندگی منو نابود کردن، خانواده زندگی منو نابود کرد، فامیل زندگی منو نابود کرد، فرهنگ زندگی منو نابود کرد، اجتماع، کشور، قانون، نمیدونم انواع چیزا، یعنی دائم داشتم فرافکنی میکردم که مشکلمو به گردن دیگران انداختم. درست بود که به خاطر اون اتفاقات، یعنی بخش اعظمیش به خاطر اون اتفاقات بود که من وارد این وادی شدم، تو ناخودآگاه وارد این مسیر شدم، اما اینی که تا آخر عمر بخوام بچسبم به این که خب دیگران بودن که منو به این وضعیت دوچار کردن، پس من کاری نمیتونم بکنم، در واقع فرار کردن از مسئولیت خودم. درست مثل کسی که به طور مثال مثلا توی این پندمی که کرونایی که پیش اومده، به خاطر اینکه یه نفر ناپرهیزی کرده، ماسک نزده یا مریض بوده اومده توی اجتماع مریض میشه، آیا این دیگه نباید از خودش مراقبت بکنه؟ آیا دیگه نباید بره دنبال درمان؟ آیا نباید به دکتر مراجعه بکنه، استراحت بکنه، نمیدونم از تغذیهش مراقبت بکنه تا خوب بشه؟ بگه خب اون باعث شد که من یه اتفاق بیفتم، منم کاری نمیتونم بکنم، من قربانیم. دقیقا کاری که من میکردم این بود، یعنی پنهان شده بودم پشت هویت قربانی و فکر میکردم که خب دیگران این کار کردن، من دیگه باید رنجور باشم، من دیگه باید افسرده باشم، من دیگه باید یه آدم دردمندی باشم با هزار تا اختلال روحی روانی و همینه که هست، میخواستن این کار رو نکنن. این به شدت سمی بود برای من و سالها من این کار رو کردم. بعد از اینکه فهمیدم یه مشکلی هست و من یه ایرادی دارم به خاطر اون اتفاقات، شروع کردم پنهان شدن پشت این در واقع نقش و این هم اشتباهه. امروز متوجهم که درسته که من این مشکل رو حالا به واسطه اتفاقای زیادی توی زندگیم به دست آوردم یا دوچارش شدم، ولی این امروز این مشکل منه، امروز مشکل منه و کسی که میتونه برای این مشکل حرکت بکنه، مسئولیتش رو قبول کنه، فقط و فقط منم. هیچ کس دیگه نمیتونه برای من کاری بکنه. اگر همه اون آدمایی که توی گذشته به من تجاوز کردن یا هر چی بیان از من معذرت خواهی بکنن، نمیدونم هر کاری که از دستشون برمیاد بکنن، تا موقعی که من برای افسردگیم، من برای مشکلات اعتیادم، مشکلات روانیم حرکت نکنم، روانپزشک نرم، دارو مصرف نکنم، تمرینایی که لازم رو انجام ندم، هیچ اتفاقی درون من نمیفته، هیچ چیزی حل نمیشه. و این تجربه بود که من داشتم، چند سال توی این رول گیر کردم، توی این مقطع گیر کردم، ولی امروز متوجهم که هر چه زودتر مسئولیت مشکلمو بپذیرم، حالا مشکل از هر جا که میخواد اومده باشه، زودتر میتونم براش یه کاری بکنم. و این هم مسئله مهمی بود که من وقتی که وارد انجمن شدم و من گفتن که تو مسئول بهبودیت، تو مسئول بیماریت نیستی، تو مسئول نیستی که چرا بیمار شدی، ولی تو مسئول بهبودیت هستی، تو مسئول این هستی که امروز چه کار بکنی تا حالت خوب بشه. هیچ کس دیگه هم مسئول نیست، هیچ کس دیگه هم نمیتونه کاری بکنه برات. شاید اونا یه تحریکی بوده باشن برای اینکه مشکلت به وجود اومده باشه، ولی دیگه امروز مسئول این که تو بهبود پیدا بکنی یا نکنی نیستن. این هم مسئله خیلی مهمی بود که من پذیرفتم و اون موقع بود که در واقع راضی شدم، تمایل پیدا کردم که خب این مشکلیه که من دارم و باید برای راه حلش حرکت بکنم. یه نکته دیگه ای که تو مرحله بهبودی من در واقع تجربه کردم و فکر میکنم بعد اتفاق بیفته، یه مرحله سوگواریه. تا قبل از این که عمق بیماری و مشکلمو بفهمم، نپذیرفته بودم که مشکل دارم و چه اتفاقی برام افتاده. نپذیرفته بودم که خب وقتی یه بچه 5-6 ساله مورد تجاوز قرار میگیره، برای 9 سال به بدترین شکلش مورد تجاوز روحی، عاطفی، جسمی، فیزیکی، جنسی قرار میگیره، چه اتفاق هولناکیه برای انسان. نمیدونستم اینا رو اصلا، ولی وقتی که وارد مسیر بهبودی شدم، کم کم شنیدم و فهمیدم که چقدر این مسئله میتونه تلخ و مخرب باشه. و اون موقع بود که به خودم این اجازه دادم که ناراحت باشم. تا قبل از اون همیشه فرار میکردم، گفتم چرا من اینطوری هم نباید اینطور باشم، من باید مثل بقیه باشم، چرا من باید ناراحت باشم، من باید شاد باشم، چرا من باید از اتفاقی که برام افتاده ناراحت باشم، چرا من باید فاصله بگیرم از اون آدم، مگه چی شده، مگه با من چی کار کردن. یعنی نمیتونستم، نمیخواستم بپذیرم اینا، ولی اونجا پذیرفتم و براش سوگواری کردم. واقعا سوگواری کردم تا یه مدتی، یعنی به خودم اجازه دادم که ناراحت باشم، به خودم اجازه دادم که حس بد داشته باشم، احساس غم بکنم، و اون حس هم پذیرفتم. من مورد تجاوز قرار گرفته بودم، زندگیم به ناکجا آباد کشیده شده بود، خیلی چیزا رو تو زندگیم از دست داده بودم، سالها بهبودی در پیش داشتم، خیلی اختلالات داشتم و امروز به خودم یه جا زارم دم که بابتش ناراحت باشم. هیچ ایرادی هم نداره. و این سوگواری کردن، حالا سوگواری کردن من اینطوری بود که توی اون انجمن، تو اون فرصتی که داشتم، حالا یه نفر میتونه با تراپیستش یا با دوستانی که توی این مسیر دارن به هم کمک میکنن صحبت بکنه، من شروع کردم صحبت کردم و واقعا احتیاج داشتم که همه اون داستان رو تعریف بکنم جز به جزشا، که چی شد، چه حرفایی به هم زده شد، چه کارهایی با هم کردن، چه اتفاقایی برام افتاد، چه دردایی کشیدم، چه تحقیرهایی تجربه کردم، چقدر دردآور بود، چه اتفاقایی برام افتاد. این صحبت کردن در موردش، در واقع اون احساسات، اون حالتهای، اون انرژی روحی که اون لحظه به خاطر اون اتفاق درون من پیش اومده بود و من نتونسته بودم اینا رو بروز بدم، من نمیتونستم برم به پدر و مادرم بگم، نه به معلمم بگم، نه به هیچ کس دیگه. اصلا جامعه ما، جامعه‌ای که اگر یه کسی همچه اتفاقی براش بیفته، تو عمیق‌ترین قسمت وجودش باید پنهانش بکنه، مگه نه امکان داره مورد قضاوت قرار بگیره. حتی من میدونم اگر من به خانواده‌ام میگفتم مورد تنبیه قرار میگرفتم و اینو بلاک شد درون من، اینو با صورت عقده و کامپلکس در اومد درون من و من نتونسته بودم اینا رو بروز بدم. احساساتی که درون من دفن شده بودن و تبدیل به بیماری شده بودن، تبدیل به اختلال شده بودن، تبدیل به یه بغض در واقع درونی شده بودن که انگار من همیشه گرفته بودم، انگار اصلا نمیتونستم گریه بکنم، انگار نمیتونستم احساسی باشم. یه حالت خیلی عجیبه، عمیق، قدرتمندی، انرژی خیلی قدرتمندی که درون آدم انگار نهفته است و هر لحظه میکنم داره از طریق خشم، به شکل خشم، به شکل در واقع طغیان، شورش علیه خود، شورش علیه دیگران، یه دفعه فوران میکنه. من شروع کردم صحبت کردم و اوایل وقتی که من اولین جمله رو میخواستم بگم با بغض و گریه شدید همراه میشد. اصلا نمیتونستم حتی یه کلمه در مورد گذشتم بگم، که اون اوایل خیلی سخت بود که بخوام در موردش صحبت بکنم. اما کم 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 شروع کردم گفتم، داستانم رو گفتم، با آدمای مختلف گفتم، تو پادکست اومدم گفتم، سه چهار جای دیگه در موردش صحبت کردم، نوشتم، توی مجله چاپ شد و اینا کم کم بیرون اومد. این سوگواری من به این سبک بیرون اومد و من میونه آدمایی سوگواری کردم که درک داشتن نسبت به این موضوع. پا نشدم مثلا برم پیش خانواده بشینم بگم، چون مطمئنم هیچ درکی ندارن نسبت به این موضوع. پا نشدم برم پیش آدمایی که بهم تجاوز کردن بگم، چون مطمئنم که همچنان توی همون مسیرن و درکی ندارن به این موضوع. احتمالاً حتی بهم یه سری تهمت دیگه هم وارد بکنن. و شروع کردم به آدمایی گفتم که میدونستم درک میکنم، مثل روانپزشکم، روانکاوم، دوستای بهبودیم توی اون انجمن که اکثرا خودشون همین تجربیاتو داشتن. و من یادم اون اوایل وقتی که شروع میکردم گفتن، اونا هم با من گریه میکردن، اونا هم با من سوگواری میکردن، چون دردی که من کشیده بودم اون میتونستن درک بکنن. و این پذیرفته شدن، این درک شدن، این معجزه کرد برای من، خیلی خیلی کمکم کردش. من این مرحله یه که فکر میکنم هر کسی که این تجربه رو داشته نیاز داره که اون مرحله رو رد بکنه، حالا با یه نفر، حداقل یه نفر تمام چیزها رو بتونه صادقانه با جزئیات بیان بکنه، اون یه نفری که بتونه درکش بکنه، همراهیش بکنه و در واقع براش حفظ بکنه اون مسائل رو. و بعد از این مرحله یه مقداری عمیق‌تر نیاز داشتم که مشکلاتی که دارم رو بررسی بکنم، که آیا مشکل من اعتیاده، اعتیادهای مختلف، آیا افسردگیه، آیا اختلالات مختلف روانیه. و یه سوالی که من باید از خودم بپرسم به عنوان یه کسی که تجاوز و تجربه کرده اینه که آیا من در ارتباطاتم مشکل دارم؟ و به نظر من تجربه شخصی من اینه که کسی که مورد تجاوز قرار میگیره موتور ارتباطیش خراب میشه، دیگه نمیتونه یه ارتباط صمیمی و سالم با کسی برقرار بکنه، یا اینکه خیلی صمیمی میشه، خیلی اعتماد میکنه و مورد سوء استفاده قرار میگیره، یا اینکه اصلا نمیتونه اعتماد بکنه، اصلا به هیچ کسی نزدیک نمیشه، همه رو پوش میکنه، هر کسی که نزدیکش میشه سریعا ازش فاصله میگیره، مدام از این ارتباط به ارتباط دیگر، مدام درگیری کانفلیکت توی ارتباطاتش، مدام ارتباطهای کوتاه مدت و ناسالم با آدمای ناسالم. برای من دقیقاً همینطور شده بود و این یه مشکل خیلی بزرگه، چون من به عنوان یه موجود اجتماعی نیاز دارم که ارتباطهای سالم و صمیمی با جنس موافق، جنس مخالف، با چهارچوب داشته باشم. ولی وقتی که در واقع همچین تجاوزی به من میشه و این یه ارتباطه که مورد سوء استفاده قرار میگیره، این باعث میشه که من معمولا توی ارتباطاتم دچار مشکل میشم و من این مشکل رو به شدت داشتم. و اگر من این مشکل رو دارم، این مشکل ارتباطی در واقع خودش ترکیبی از انواع مشکلات روحی روانیه که حالا من خودم شخصا هم از طریق روانکاوی و هم از طریق انجمنی که مخصوص ارتباطات بود روی این مسئله کار کردم. و این یه مشکل خیلی عمیقه، اگر من این مشکل رو حلش نکنم همیشه با همکارام، با دوستانم، با خانواده، با همسرم، با بچه هام همیشه دوچار مشکلم. و یک کسی که توی ارتباطاتش مشکل داشته باشه، توی بیزنسش، توی تحصیلش، توی زندگی عاطفیش، توی زندگی حرفه‌ایش نمیتونه پیش بره. ارتباط یه بخش خیلی خیلی مهمی از زندگیه و این هم باید پرسیده بشه، این سوال از خود باید پرسیده بشه و مسئولیتش هم پذیرفته بشه. نمیتونم بگم که همیشه مشکل از دیگرونه. چیزی که معمولا خیلی وقت ما میگیم که همه ایراد دارن، منم که مشکل ندارم، اینو باید از خودم بپرسم و به عنوان یه قربانی در واقع تجاوز، قربانی به این معنی که این اتفاق برام افتاده، من نیاز دارم که این مسئله رو بررسیش بکنم. و نکته دیگه هم که به من کمک کرد و خیلی مهمه اینه که یه اشاره بهش کردم که من باید حاضر بشم که هر کاری برای بهبودیم انجام بدم که حاضر نبودم. به طور مثال آیا من حاضرم که یه تایم زیادی رو برای بهبودیم بذارم؟ آیا حاضرم هفته ای چند جلسه روان درمانی رو دنبال بکنم؟ آیا حاضرم که هزینه های معمولا زیاد روان پزشک و روان درمان رو بپردازم؟ آیا حاضرم که هفته ای چند تا جلسه برم؟ به خاطر عمق بیماری مشکل من، اگر حاضر نباشم این کار رو بکنم، در واقع محکومم به این که همچنان با این مشکل زندگی بکنم و زندگی کردن با افسردگی، با اختلالات مختلف روانی و روحانی به این معنیه که من یه بخش اعظمی از انرژی، توان و در واقع اون تایمی که دارم رو از دست میدم. و به قولی یکی از دوستان که همون اوائل به من گفت، اوائل مسیر بهبودی به من گفت، گفتش که تایم و انرژی و پول و کاری که تو برای بهبودیت میذاری بزرگترین سرمایه گذاری توی زندگیت. و واقعیت هم همینه که اگر من این کارو نکنم چندین برابر اون تایم، پول، نمیدونم هر چیزی که هست و به خاطر بیماریم از دست میدم، به خاطر درگیری توی افسردگیم، توی کانفلیکتام با بقیه، توی رنجش هام، رنجیدگی هام، توی اختلالاتم از دست میدم. اینم مسئله مهمیه که من باید حاضر بشم انجام بدم. و بعد از اون نکته بعدی اینه که من یه روش درمانیه خوب پیدا کنم. برای من، وقتی که دفعه اول رفتم به روانپزشک مراجعه کردم، خیلی اونجا نتونستم حس خوبی بگیرم، چون که از یه نفر پرسیدم اون پزشک خوب کجا هست، اونم گفت اونجا، و بعدم رفتم اونجا. اصلا تا به این توجه نکردم که خب حالا اینا مثلا روی بیماری ناشی از تجاوز تمرکز دارن، تجربه دارن، ندارن، برنامه‌ای براش دارن، ندارن، اینو توجه نکردم. و خب داروهایم که برام تجویز شد شاید خیلی به مشکلاتی که من داشتم من ربطی نداشت و به هم کمکی نکرد در نهایت، چون که اون اوائلم نتونستم خودم رو خوب باز بکنم بگم مشکلم چیه، چه اتفاقی برام افتاده. به نظر من پیدا کردنه حالا تراپی یا تراپیست یا مسیری که توی این بخش مخصوصا تمرکز داشته باشه خیلی مهمه. و به طور مثال اگر من این مشکلمو میخواستم برم مثلا توی یه انجمنی که روی درمان پرخوری کار میکنن دنبال بکنم، یا مثلا برم یه درمانی یا که برای درمان نمیدونم پرخوری دنبال بکنم درمان بکنم، هیچ وقت اتفاق این بهبودی برای من اتفاق نمیفتاد. من دقیقا رفتم توی انجمنی که مختص کار کردن روی اختلالات جنسی بود عضو شدم، و اونجا به من افراد و تراپیستایی معرفی شد که تجربه داشتن و توی این زمینه کار کرده بودن. کتابایی به معرفی شد که در رابطه با این موضوعات بودن، و این شد که من خودم رو قرار دادم توی مسیر درمان از این مشکل و نه دنبال حاشیه، نرفتم دنبال مشکلات جانبی که به خاطر عمق مسئله اصلیم پیش اومده بود نرفتم. شاید من بتونم برم مثلا روی مشکل PTSD کار بکنم سالها، ولی هیچ موقع اون اصل موضوع، اون هسته مرکزی بیماری ما نبشناسم و نبرم روش کار بکنم. و مثلا اینمونه که مثلا من پوکی استخوان داشته باشم، همیشه برم روی درد زانون کار بکنم، درمان داروهای مختلف، ولی پوکی استخوانم رو درمان نکنم. این نمیتونه راه حل اساسی باشه. پس من باید بدونم که به عنوان شخصی که تجاوز رو تجربه کرد احتمالاً یه سری مشکلات توی این زمینه دارم، پس باید برم روی این مسئله کار بکنم. و این خیلی مهم بود برای من و خیلی به من کمک کرد که عمق مشکلم کار بکنم. و حالا مورد دیگه که من اینجا نوشتم اینه که چرا من باید از این مسئله بهبود پیدا بکنم. اینی که چرا من باید اصلا بهبود پیدا بکنم، حالا یه مقداری صحبت کردم در رابطه با این، ولی بیشتر حالا شخصی بودش، اما الان میخوام یه مقداری عمیق‌تر به این مسئله نگاه بکنم. اینی که چرا من حالا بعد از در واقع تأثیراتی که از سوء استفاده درون من پیش اومده، عواقب تجاوزی که برام پیش اومده بهبود پیدا بکنم، اینه که یه بخشش برمیگرده به اینی که خب من همونطور که گفتم زندگی بدی خواهم داشت، واقعا زندگی بدی خواهم داشت، اما فقط به اینجا ختم نمیشه. فکر میکنم به نظر من مسئله مهمترش اینه که من اینو شروع میکنم مثل یه حلقه، مثل یه بیماری واگیر داره به بقیه هم منتقل کرده، و این بخشش خیلی دردناک‌تره. مطمئنم اون کسایی که من تجاوز کردن یه روز صبح از خواب بیدار نشدن بگن که خب من امروز تصمیم گرفتم برم مثلا تجاوز بکنم، بذار برم این کارو بکنم، تا دیروزش همه چی خوب بوده باشه. مطمئنم اونا هم یه کسی بودن مثل من که قربانی تجاوز شده بودن، قربانی ناآگاهی شده بودن و توی این چرخه گیر افتاده بودن، و آدمای قبل اونا هم همینطور، و برای منم هم همینطور میتونه باشه. من اگر توی مسیر بهبودی وارد نمی‌شدم، امکان داشتش که به واسطه اون اعتیاد و مشکلاتی که داشتم شروع می‌کردم این کار رو بقیه هم انجام دادن. و اگر بچه دار می‌شدم، یه پدر ناآگاه می‌شدم نسبت به این مسائل، و احتمالاً بچه من توی خونه بزرگ می‌شد که نسبت به این مسائل مشکل وجود داشت، توی خانواده‌ای با مشکلات جنسی بزرگ می‌شد، خودش دوچاره این مشکل میشد و خودش به امکان داشت به یه نفر دیگه این مشکل انتقال بده، و این یه چرخه میشد، یه حلقه میشد که مدام توی جامعه توی خانواده‌ای پیش میرفت و من این مسئله اصلیه که امروز فکر میکنم باید جلوش گرفته بشه. اگر امروز اینجا هستم، اگر پریسا این پادکست رو راه انداخته، به خاطر همینه که این چرخه باید یه جایی قطع بشه. و یکی از دلایلی که من مسئولم که رو درمان خودم کار بکنم، در واقع مسئولیت اجتماعیه که دارم، و به خاطر اینه که نه تنها من باعث نمیشم که یه نفر دیگه از این مسائل رنج ببره، یعنی خودم بهش منتقل نمی کنم، بلکه آگاهی من، درمانی که من میشم، باعث میشه یه نفر دیگه هم بتونم کمک به یه نفر دیگه هم بتونم کمک بکنم، بتونم آگاهی بدم، بتونم دست یه نفر دیگه هم بگیرم، و این چند برابر میتونه به حل این موزل توی جوامع کمک بکنه. توی جامعه ما که خیلی شدیده و توی همه کشورها این مسئله خیلی عمیق و در واقع مشکل بزرگیه. پس یکی از دلایل خیلی مهم اینه که من باید بهبود پیدا بکنم، باید درمانم رو دنبال بکنم، چون که عذابی که من میکشم روی بقیه هم تاثیر میذاره و دردی که من میکشم اون درد بقیه هم منتقل میشه. زمانی که من توی عمق بیماریم بودم، خانوادم همیشه در عذاب بودن، همیشه از دردی که من میکشیدم درد میکشیدن، و وقتی که من خوشحال نبودم نمیتونستن اطرافیانم خوشحال باشن و این درد رو ناچار ناخودآگاه به اونو منتقل میکردم. و این مسئله مهمیه که اینجا من نوشتم چی چیزی در رابطه با این مسئله مهمه. اهمیت این مسئله به خاطر اینه که یه درد اجتماعیه، یه موزل اجتماعیه و فردیه و شخصی نیست. مثل بیماری اعتیاد که میگن بیماری اعتیاد یه بیماری خانوادگی و اجتماعیه، یعنی یه بیماری شخصی نیست که بگیم خب یه نفر این بیماری رو داره ولش کنی تا از بین بره و تموم بشه. وجود این بیماری درون اون شخص، وجود این بیماری درون اجتماع، وجود این ناگاهی درون خانواده است و همه رو به نابودی میکشونه.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
خب یه مقداری اگر عمیق‌تر بخوام، حالا در رابطه با مشکلات جنسی مخصوصا که به وجود میاد از تجربه تجاوز صحبت کنم، یه چیزی که مهمه بدونیم اینه که حالا اصلا تجاوز چیه یا سوء استفاده جنسی چیه. این مسئله‌ای که من بدونم آیا مورد سوء استفاده جنسی عاطفی فیزیکی قرار گرفتم یا نه خیلی مهمه و من فکر میکنم که خیلی کم ما آگاهی داریم در موردش. خود من اصلا آگاهی نداشتم، فکر میکردم که تجاوز به من اینه که یه نفر رو مثلا با چاقو تهدیدش بکنن، بعد به طرز خیلی فجیحی بهش تجاوز بکنن که اصلا بمیره و فکر میکردم این یعنی فقط تجاوز. ولی بعدا متوجه شدم که نه، حتی لمس شدن یا اینی که مثلا به واسطه یه اینکه ضعیف‌تر بودم یا چهره زیبایی داشتم اسمم میذاشتن، یا مثلا در واقع ازم استفاده های کاری یا فیزیکی یا مورد تمسخر قرار میگرفتم، یا به هم میخندیدن، یا حرفایی که به هم میزدن، یا دیدی که به هم داشتن، یا رفتاری که به هم داشتن متناقض بود یا متفاوت بود با آدم های دیگه، این خودش برای من به معنی در واقع یه حالتی از ابیوزه، یه حالتی از سوء استفاده است، یه حالتی از رفتار اشتباه مخربه. و اینی که حالا یه نفر مثلا مثل من 9 سال مورد تجاوز قرار گرفته، این خب میگیم تجاوز بهش شده، آیا یه نفری که فقط یه بار این اتفاق براش افتاده اون یعنی دیگه تجاوز نیست؟ یا مثلا من دوستانی رو میشناسم که 15 نفر مثلا بهش تجاوز کردن، استخوناشو شکوندن، آیا اون تجاوز پس یعنی مال من دیگه تجاوز نیست؟ نه، این هم یه مسئله یه مهمیه که من باید بهش توجه بکنم. اینی که یه نفر امکان داره با یک بار سوء استفاده جنسی تمام تأثیرات سالها تجاوزی که یه نفر دیگه تجربه بکنه درنش اتفاق بیفته. و من یه دوستی رو میشناختم که دقیقا همینطور بود، که یک بار فقط توی دوران بچگیش در واقع تجاوز شده بود بهش و به شدت تخریب پیدا کرده بود به خاطر همون یک بار، و خیلی شرایط بدی داشت که بعد بستری میشد توی تیمارستان. ولی هستن بعضیا که چندین بارم تجاوز میکنن ولی اونقدر تخریب اتفاق نمیفته. خب این بستگی داره به شرایط روحیشون، شرایط حتی ژنتیکیشون. بعضی ها به خاطر حالت ژنتیکی که دارن نسبت به افسردگی خیلی مقاوم ترن، بعضی ها هم با شرایط خیلی نامساعده در واقع ناچیزتری افسردگی درنشون فعال میشه، و این بستگی به حالت ژنتیکی و روحی و در واقع فیزیکی شخص هم داره. پس میتونه هر چیز کوچیکی حتی توی دوران بچگی هم تجاوز و سوء استفاده در واقع تلقی بشه، بسته به آدم های مختلف. پس اینا من بررسی بکنم که خب نمیتونم بگم که خب من که فقط یه بار بوده، اونم فقط بهم دست زدن، من پس نباید دیگه در واقع بگم که مشکل دارم. نه، حالا این به این معنی نیستش که همه بس مشکل دارن، این به این معنیه که من این احتمالو بدم و حتما یه بررسی روی خودم داشته باشم، شاید هم واقعا مشکلی نباشه و چه بهترم که مشکلی نباشه. اما اینی که من بدونم چه رفتارایی میتونه سوء استفاده باشه، چه رفتارایی میتونه مخرب باشه، این خیلی کمک میکنه، خیلی کمک میکنه که هم خودم توی خانواده نسبت به رفتارم با دیگران با بچه‌ها در واقع مراقب تر باشم، همین که اگر یه همچین تجربیاتی داشتم برم و حتی اقل یه دور روان درمانی روانکاوی رو تجربه بکنم، طی بکنم که تأثیری اگر اونا درون من گذاشته اینا برطرف بشه. و همونطور که گفتم ما مجبور نیستیم با این تأثیرات زندگی بکنیم، ما مجبور نیستیم همیشه اون بار احساسی اون تجربه رو به خودمون هم بکنیم، یه جایی میتونیم زمین بذاریمش و واسودگی بیشتری حرکت بکنیم. یه به طور مثال حالا یه روشی که من میتونم بفهمم که آیا یه همچین مشکلی دارم یا نه، این مشکلات عاطفی و روانی ناشی از تجاوز و درون من اتفاق افتاده یا نه، اینه که از خودم بپرسم که آیا واکنش‌های من نسبت به اتفاقای اطرافم بیشتر از اون چیزی هستش که باید باشه یا نه. مثلا برای خود من اگر کوچکترین حرفی بهم زده میشد به شدت به هم میریختم، شاید یه نفر میخندید و رد میشد ولی من روزها درگیر میشدم، افسرده، ناراحت، چرا به من این حرف رو زدن، چرا با من این رفتار رو کردن، میرفتم تو فکر این که حالا تلافی بکنم، یا مثلا همش فکر میکردم که منو دوست ندارن، همش فکر میکردم که همه از من بدشون میاد، احساس بی‌ارزشی، یعنی نسبت به اتفاقاتی که اطرافم میافتاد واکنشی تر بودم، یعنی خیلی واکنش‌های شدیدی نشون میدادم. و این خودش یکی از علائم اینه که من دچار این در واقع دیسوردر شدم، این مشکلات درون من به وجود اومده. و چرا حالا این اتفاق میفته؟ به خاطر اینه که توی شرایط سختی که من بزرگ شدم، من مجبور بودم که خیلی واکنشی باشم. یعنی به طور مثال اگر میدیدم یه نفر داره یه جوری به هم نگاه میکنه، من مجبور بودم فرار بکنم یا من مجبور بودم باش کلاویز بشم، چون یا این اتفاق میافتاد یا اون از من سوء استفاده میکرد. و من توی این در واقع بهشون میگن coping mechanisms، یعنی مکانیزم های روبرو شدن با اون شرایط سخت بزرگ شدم. و این باعث شده که امروزم با وجود این که دیگه توی اون شرایط نیستم، ولی همچنان الگوها رو توی رفتارم داشته باشم. یعنی اگر یه نفر تو محل کارم یه شوخی با هم کرد، من نسبت بهش به شدت واکنشیم. یا اگر مثلا توی خانواده یه کسی برخلاف میلم عمل کرد، به شدت به هم میریزم. و اینا درون من نهادینه شده. این خودش یکی از نشونه های اینه که من این مسائل دارم هم میکنم. و برای من اینا خیلی شدید بود و هر کدوم از اینا نیاز داشت برای من که بشناسمشون. یعنی من شروع کردم در مورد رفتارام نوشتن و صحبت کردم. حالا اینکه روند درمان برای من چطور بود، این میتونه خیلی شخصی باشه، انواع روندهای درمان هستش، ولی برای من به شخصه، مخصوصا اون تجاوزا و اون میس بیهیویرزی که من توی بچگیام تجربه کرده بودم، به این درمانش به این شکل بود که همه اون موقعیت ها رو در موردش صحبت کردم، نوشتم، اشتباهاتی که توش بوده پیدا کردم. این که مثلا خب من مثلا توی شرایطی بزرگ شدم که من نباید تنها می بودم با اعضای خانواده، اعضای فامیل، چون اون آدم های بیماری بودن، ناگاه بودن و از من سوء استفاده می کردن. و پدر و مادر من نباید اجازه می دادن که من که 5 سالمه با یه شخصی که 15 سالشه 14 سالشه بره بیرون هفته ها، این تکرار بشه. و این اشتباهاتو پیدا می کردم و خب رفتارهایی که در واقع اون حالتهایی که من مجبور شدم از خودم نشون بدم تا از خودم مراقبت کردم، من پیدا کردم. اینی که مثلا من شروع کردم از آدم ها فاصله گرفتن، اینی که من شروع کردم نسبت به همه سوء ظن داشتن، حتی به اعضای خانواده، اینی که دیگه نتونستم، دیگه نخواستم به کسی اعتماد بکنم، اینا همه اون واکنشاییه که من تصمیم گرفتم ناخودآگاه نشون بدم که بتونم از خودم مراقبت بکنم. و اینو امروز درون من هست، در نتیجه من نمیتونم به همسرم اعتماد بکنم، من نمیتونم به همکارم اعتماد بکنم، همش حس میکنم دارن یه نقشه ای میچینن، همش احساس بدبینی دارم. اینا رو باید ببینمشون، پیدا بکنمشون، زیربناشون رو پیدا بکنم، در موردشون صحبت بکنم و رفتار درست رو جایگزین بکنم. طور مثال من امروز میدونم که من میتونم اعتماد بکنم، من میتونم به آدم ها اعتماد بکنم، اعتماد حد و اندازه داره، میدونم که به چه کسی باید اعتماد بکنم و چقدر باید اعتماد بکنم. ولی اینو میدونم که من باید اعتماد بکنم و اینو میدونم که امروز توی زندگی من باید چند یه حلقه متشکل از چند نفر داشته باشم که بتونم کامل بهشون اعتماد بکنم، همه یه حرف هم بتونم بهشون بزنم. من نمیتونم تا آخر عمر از همه یه آدم رو ببرم، از همه جدا زندگی بکنم، با بی‌اعتمادی به همه زندگی بکنم. این یه مثال بود از یکی از اون مشکلاتی که من داشتم و خب اینا دونه دونه بعد روشون کار بشه. و اینکه یه سوال دیگه که من باید از خودم بپرسم اینه که آیا تو مسائل جنسیم متعادل هستم یا نه؟ آیا مثلا من وقتی که با همسرم یا با یه شخص دیگه میخوام مثلا یه ارتباط جنسی رو شروع بکنم، آیا این ارتباط با یه تفاهم و تعادل فیزیکی، عاطفی و رفتاری خودش رو نشون میده یا نه؟ معمولا یه کسی که مورد تجاوز جنسی قرار میگیره بی یه نحوی دوچار اختلالات جنسی هم میشه، یا این که مثلا کلن این مسئله رو نفعش میکنه، یا این که درگیر افراط میشه. یعنی سیکس یه چیز خیلی بزرگی میشه تو زندگی براش، یا این که از اون به عنوان راهی برای فرار کردن از احساساتش استفاده میکنه. یه نفر نیکوتین مصرف میکنه، یه نفر به خودش مواد تزریق میکنه، یه نفر پرخوری میکنه، خیلی غذا میخوره تا حالش خوب بشه، یه نفرم مثل من درگیره افکار و تصورات و رفتارهای جنسی میشه و این هم خودش یه نشونه ایه که 100% من نیاز دارم که روش کار بکنم، چون این خیلی مخربه. توی یه جلسه ای که بحث از اعتیادها بود، یه روان پزشکی حالا اومده بود اونجا که من این اعتیاد جنسی رو بررسی بکنه، گفتش که ما بررسی کردیم دیدیم که اون تأثیری که مصرف جنسی، حالا مصرف جنسی میشه رفتارهای پرخطر جنسی، توی مغز آدم میذاره چندین برابره تأثیریه که حالا از اون ترش روی هورمون‌های مختلف یا تحریک قسمت‌های مختلف مغز منظورش بود، چندین برابره تأثیریه که مصرف هروئین روی مغز میذاره و این به شدت میتونه اعتیاد آور باشه. و وقتی که یه چیزی تبدیل به اعتیاد میشه پیش رونده میشه، یعنی امروز من این رفتار رو میکنم ولی این حد و مرز رو حفظ میکنم، فردا حد و مرز رو رد میکنم، میرم برای حد و مرز بعدی و همینطور پیش میره که به جاهای خیلی خیلی خطرناک و ناجور میرسه. و این هم مسئله ای که من باید از خودم بپرسم، بررسی بکنم و اگر درون من هست که برای من یکی از این نشانه های من همین بود و باعث شد که من نخوام دیگه اونطوری زندگی بکنم، وارد بهبودی شدم، همین مسئله بودش. و در رابطه با یه مرحله دیگه که من توی بهبودیم در واقع طی کردم، کار کردن روی تروماهای بچگیم بود، اتفاقای تلخ بچگیم. حالا تروماهای بچگی من خب خیلی شدید بودن، خیلی عمیق بودن. مثلا گاهی وقت من یه دفعه بی دلیل میزدم زیر گریه، یادم میافتاد نسبت به این که اونجا چه سوء استفاده ای ازم شد، بعد کتکم زدن، بعد تحقیرم کردن، بعد نمیدونم هم کلاسی هم فهمیدن این اتفاق افتاد و خیلی خیلی عمیق و دردآور بود اینا برام و طوری بودند که اگر اینا اگه کار نمی کردم روشون، من هیچ وقت نمیتونستم اینا رو فراموش بکنم، هیچ وقت تأثیرشون از رو من نمی رفت. یعنی هر روز صبح که بیدار می شدم اولین چیزی که تو ذهنم می اومد یه تصویری از اونا بود، انگار که اون لحظه رو، اون روز رو، سالها بارها زندگی می کردم و این بار دردآورتر، هر بار دردآورتر، شاید دردآورتر از اون لحظه ای که این اتفاق بر من افتاده بود. خیلی سخت بود و حالا این رو توی اون اپیزود قبلی صحبت کردم بیشتر در موردشون. اما من براشون چی کار کردم؟ یه روشی که کار کردم روشون، حالا یه نویسنده یه به نام جان برادشا یه سری کتاب داره توی این زمینه و فایلای تصویری و صوتیش هم توی اینترنت توی یوتیوب میتونی پیدا بکنی. به این سبب بود که من اینا رو مینوشتم، یعنی توی گروه هم مینوشتم، چون که معمولا تنهایی مرور کردن این نگاه وقتا میتونه یه مقداری دردآور باشه یا حتی اوائل برای من خیلی سخت بود. یعنی این تنهایی تو تنها تو خلوت میخواستم این کار رو بکنم، خیلی آزاردهنده بود، جایی نبودم که کسی بتونه ساپورتم بکنه، حمایتم بکنه. اینا رو مینوشتم، بعد موضوع رو مطرحش میکردم توی اون گروه. ما یه گروه بودیم که همه برای این مسئله دور هم جمع شده بودیم، مطرحش میکردم و در مورد اینکه چه تأثیری رو من گذاشت، چه بار احساسی داشت و چطور میبود صحبت میکردم. و بعد حالا شاید یه مقداری به نظر عجیب بیاد ولی کار کردنش واقعا کمک میکنه. بعد مینوشتم که به طور مثال خطاب به اون شخصی که این کار رو با من کرده، مینوشتم که چطور تو بعد انجام میدادی، تو بعد چه کار میکردی، و حرفامو بهش میزدم توی گروه، که تو به عنوان مثلا پدر من و مادر من وظیفه داشتی که از من مراقبت بکنی، وقتی که من این موضوع رو با تو مطرح میکردم تو وظیفه داشتی که پیگیری بکنی، یا تو به عنوان مدیر مدرسه وقتی که من این مسئله رو با تو مطرح کردم تو وظیفت این بود که از من مراقبت بکنی، پیگیری بکنی و حق منو بگیری، یا حالا هر چیز دیگه. و این خیلی کمک میکرد که در واقع این مسئله توی ناخودآگاه من حل بشه. حالا شاید در واقع اتفاق نمیافتاد ولی این تو ناخودآگاه من بود دیگه، واقعیت چیزی بود که گذشته بود و اتفاق افتاده بود، یه بار افتاده بود. چرا من هر روز زندگیش میکردم؟ چرا من مدام یادآوریش میکردم؟ چون این تو سر من مدام در حال اتفاق افتاده بود، دائما در حال تکرار شدن بود. و من وقتی که اینا رو یکی یکی حلشون میکردم، یه صلحی، یه پذیرشی، یه در واقع راه حلی انگار برای اون مسئله اتفاق میافتاد و این راه به خیلی ها کمک کرده بود. حالا اینا رو من در نهایت توی منابع پادکست میذارم که دوستان بتونن برن و استفاده بکنن. فقط این که خب راه های مختلفی هست، اینی که نیازه که ما همه اونا رو یه بار دیگه پروسس بکنیم، یعنی یه بار دیگه همه رو بررسی بکنیم، باز بکنیم، صحبت بکنیم، تأثیراتش رو ببینیم و روشون کار بکنیم. و منم این کار رو کردم، مخصوصا در رابطه با اتفاقای تلخ یا رفتارای دردآور و اشتباهی که دیگران با من داشتن. اینا رو همه رو یک بار و حتی بعضی وقتا اگر حل نمیشد چند بار بررسیشون میکردم. و اهمیتش چی بود؟ اهمیتش این بود که یکی این که بار احساسی اون اتفاق خیلی کم میشد، یکی این که خیلی وقتا من واقعیت رو نمیتونستم ببینم. یعنی یه نفر که دوچار تجاوز میشه و این تخریبای ذهنی رو در واقع تجربه میکنه، حالا برای من اینطوری شد، یه حالت دیده تونلی بهش میگن یا دیده یک بعدی پیدا میکنه. یعنی مسائل رو دیگه اونطور که هستن نمیبینه. یعنی همونطور که گفتم ما مثل آدم های دیگه عادی زندگی نمی کنیم، نمیبینیم، حس نمی کنیم، توی این مثلا هم همینطور بود. من دیگه نمیتونستم واقعیت قضیه رو ببینم. خیلی وقتا مسائل اشتباه ترک میکردم، یا دیدی که پیدا کرده بودم، برداشتی که کرده بودم اشتباه بود. وقتی که اینا رو باز میکردم تو گروه به هم میگفتن، میگفتن که مثلا تو اینجا احساس گناه داری، تو تقصیر کار نبودی. من همیشه فکر میکردم که توی دوران بچگی من تقصیر کار بودم، من نباید میذاشتم از من سوء استفاده جنسی بشه. ولی بعد فهمیدم به من نشون دادن، گفتن یه عکس یه بچه 10 ساله رو بیار. و من آوردم، گفتن به این بچه 10 ساله نگاه کن. یه بچه کوچولو بود که عکس بعد 10 سالگی خودم رو آوردم. یه بچه خیلی کوچولو بود که اصلا میدیدش متوجه میشدی که اون هیچ کاری نمیتونست بکنه، چیش دفاعی نداشت، چیش توانی نداشت. ولی من سالها و سالها فکر میکردم که من میتونستم و من باید از خودم دفاع میکردم و یه احساس گناه و شرم بیدلی رو به خودم هم میکردم. ولی وقتی که اینو بازش کردم، اونجا متوجه شدم که من اشتباه میکردم. یعنی که مثلا حالا برعکسش هم خیلی اتفاق افتاد که یه جایی من یه نفر رو مسئول میدیدم ولی نقش خودم رو نمیدیدم. یعنی اشتباهی که خودم کرده بودم رو نمیدیدم، برای همین همیشه از اون رنجیده بودم. وقتی که اشتباه خودم رو دیدم، اون رنجیدگی از اون حل شد و مسئولیت رفتار اشتباه هم پذیرفتم و دیگه اون رفتار اشتباه هم تکرار نکردم. یعنی پروسس کردن گذشته من به عنوان یه شخصی که دچار این مشکل شده، دچار تجاوز شده، خیلی میتونه به من کمک بکنه که امروز از تأثیرات اون تجاوز رو در واقع در امان باشم. و نکته دیگه که حالا من اینجا نوشتم اینی که من یاد میگیرم از این تله‌ای که از همه ببرم، یعنی کاملا منزوی بشم، پرهیز بکنم. ولی از طرفی هم یاد میگیرم که به شکل سالم و صحیح با دیگران ارتباط صمیمی برقرار بکنم، ارتباطی که همراه با چهارچوبه و سالمه، اون ارتباطی که اون حسه، اون نیازه من به روابط اجتماعی ارضا میکنه. اگر فقط سالم باشه و با حد و مرز باشه، من نمیتونم به طور مثال با هر جنس موافقی یا مخالفی که ارتباط برقرار میکنم دید جنسی داشته باشم، به دنبال مسائل جنسی باشم، یا نمیتونم کلا همه ارتباطم با جنس مخالف قطع بکنم. ارتباط سالم با حد و مرز و چهارچوب میتونه کمک بکنه که اون نیاز من، غریزه اجتماعی من در واقع اینجا برآورده بشه. خب من تقریبا مواردی که نیاز بود و گفتم، یه لیستی هم اینجا دارم از یه دوستی که من ازش پرسیدم، اونم دقیقا مثل خودم دو دوران کودکش از خانواده و دیگران تجاوز و تجربه کرده بود. ازش پرسیدم که یه لیستی برای من بفرست از چیزایی که بهش کمک کرد بهبود پیدا بکنه و اونم امروز بهبود پیدا کرده. مصاحبه های زیادی داره و افراد خیلی زیادی کمک کرده، مقاله های زیادی داره و این لیست برای من فرستاد. حالا من فقط تیتروار میخونم براتون. اینکه و میدونم که در حد 20 ساله که بیشتر از 20 ساله که درمان روانپزشک دارویی دنبال میکنه، درمان روانکاوی دنبال میکنه و درمان روحانی و 12 قدمی هم دنبال میکنه و به ترتیب اولویت برای من نوشته اینی که 12 گروه های 12 قدمی، به خاطر اینکه اونها توی جلساتشون در رابطه با سوء استفاده هایی که شدن صحبت میکنن و صحبت میکنن که چطور روی اون مشکلشون کار کردن و این بهشون اجازه میده که من هم بدونم باید چه کار بکنم و بدونم که راه حل وجود داره. مورد دوم همون ارتباطه که من بهش اشاره کردم، میگه گسترش دادن و ساختن ارتباط های صمیمی با آدم های دیگه، جایی که بدونم من دیگه نیازی ندارم که نقش یه آدم مورد سوء استفاده قرار گرفته رو دنبال بکنم. پیدا کردنه، حالا در واقع من اینجوری تفسیرش میکنم شاید بهتر باشه، مثلا مراقبه کردن و ارتباط با یه نیرویی که بتونه به من کمک بکنه. و در واقع اینطوری میتونیم بگیم پیدا کردن یه معنی، یه معنا برای زندگی. یه مثلا من تجاوزایی که تجربه کردم امروز برای من یه دلیلیه برای اینکه بتونم کمک کنم به دیگران و یه معنی توش پیدا کردن، یه معنا برای، یه دلیل برای خوب زندگی کردن تبدیل شدن، اینو پیدا بکنم. درمان تراپی، یعنی حالا روانکاوی منظورشه، درمان های روانپزشکی، حد و مرز با اعضای فامیل که برای منم این خیلی کمک کرد. من با ارتباطم با همه اونایی که اون بیماری ها رو داشتن و به من تجربه کردن کاملا قطع کردن، با وجود اینکه فامیلن و خیلی هم ناراحتن از این موضوع، ولی من از خودم مراقبت میکنم، چون امروز کلمه‌ای که اونا میزنن، هر کلمه حرفی که میزنن دقیقا در راستای رفتارهای گذشته شده، هیچ تغییری نکردن و اینو برای من به شدت مخربه. حد و مرز با آدم ها، حد و مرزهای مهم با آدم ها، و اینجا نوشته که حتی قطع ارتباط با بعضی ها که مخصوصا آدم هایی که توی این مسئله بیبند و بار و ناگاهن، خیلی برای من حیاتی و مهمه. اصلاح غذایی خیلی بهش کمک کرده، رژیم سالم، تمرین های ورزشی و ارتباط با طبیعت هم خیلی بهشون کمک کرده.
یه چیزی که خب برای من خیلی جالبه اینه که شما خب ته خط بودین قشنگ، یعنی دیگه ته تهش بودین. همون موقعی که حالا با کسی ارتباط نداشتین، توی اتاق تنهایی زندگی میکردین، با همه قطع رابطه بودین، واقعا ته داستان بوده. برای خیلی از آدم ها قبل از این که به اینجا برسه، حالا چون برای افسردگی هم داشتین که پستش افکار خودکشی و خودکشی هست، اصلا کار خودشون رو تموم میکنن. برای من خیلی جالبه که شما حتی به انتها رسیدین ولی بلند شدین. قطعا فکر حدثم اینه که در واقع حتما افکار خودکشی داشتین، حتما بارا فکر کردین خب دیگه تموم کنم این زندگی رو، ولی نهایتاً یه نقطه هایی بوده که انگار به هر حال یه امیدی بوده، میدونی؟ یه امیدی بوده که نه، من باید اینو درست کنم، حالا چی کار کنم؟ من باید حالا اینو بپذیرم و باید افتادیم توی قضیهش. اگه که من دوستم بدم نمیده کم بیشتر بدونم که این چی شد، یعنی این امیدی اگه بود این امیده چی بود، یا فکر میکنین که چرا برای شما این اتفاق افتاد؟ چه بسا که برای خیلی ها این اتفاق نمیفته و قبل از اینکه به این مراحل برسن متاسفانه خودکشی میکنن.
سوال خوبیه. توی اپیزود قبلی دلیل اصلی که این اتفاق برای من افتاده گفتم که آشنا شدم با همسر فعلی بود، و ولی یه چیز دیگه هم که برای من بود این بود که خب همون جام توضیح دادم که حتی یه بار دست به خودکشی هم زدم و همیشه فکرشو میکردم اگه واقعا یه راهی راحت تر و بی درد تر بود شاید این کارم کرده بودم قبلش. ولی یه چیز دیگه هم درون من بود، اونم این بود که خیلی من آدم در واقع علاقه مندی بودم، یعنی دوست داشتم که یعنی یه سری خواسته توی زندگی داشتم که خیلی دوست داشتم دنبالشون بکنم، خیلی تلاش میکردم، خیلی وقت میذاشتم و چی میگم الان نمیدونم کلمه درست الان به ذهنم نمیاد، که خیلی دوست داشتم که یه کاری بکنم، یه حرکتی بکنم. خیلی آرزوها داشتم، خیلی هدفها داشتم. از بچگی خیلی آدم کنجکاوی بودم. خیلی همه بهم میگفتن چقدر تو باهوشی، حتما آینده درخشانی داری. خیلی علاقه داشتم به تکنولوژی، ولی بیماری منو به جایی رسوند که واقعا دیگه هیچ امیدی به هیچ چیزی نداشتم و دیگه نمیتونستم حرفم رو دنبال بکنم، نه درسم و نه حال و حوصله هیچ کاری رو داشتم، نه ارتباطی، هیچی هیچی. اما همچنان اینی که اگر یه راهی باشه که من از این مشکل رها بشم ارزش رو داره که برم دنبالش، درونه من بود. یعنی اون نخ باری که تنابه که میرسه به اون نخ باری که همچنان درون من بودش که اگه راه حلی بهم پیشنهاد میشد حاضر بودم دنبالش بکنم، و اگر رسیده بودم به اونجا این نبود که قبلش هیچ حرکتی نکرده بودم رسیده بودم اونجا. واقعا هر راهی که به فکرم میرسید دنبال کرده بودم. توی اپیزود قبلی توضیح دادم کاری که کرده بودم و فکر میکنم استارتش از اون امیدی بود که سر اون ارتباط پیدا کردم و سرچ کردم توی اینترنت در رابطه با یه راه حل جدید که به من معرفی شد و اونم راه حل اون انجمن 12 قدمی بود در رابطه با مشکل اعتیادم، و دیدم یه راه حلی هست و حرکت کردم و خدا رو شکر این بار به من جواب داد و در واقع کمکم کرد. اما چیزی دیگه ایم که میخوام بگم اینه که اگه یه نفری هستش که امروز توی اون شرایط منه داره الان این پادکست رو گوش میکنه، میخوام بگم که ارزشش داره. حتی اگر شما فکر میکنید که نمیدونم آدم پشنیتی نیستید یا هدفی تو زندگی ندارید، اینا اصلا مهم نیست. خود همین درمانه نجات پیدا کردن از این وضعیت خودش میشه یه هدف خیلی، یه نقطه قوت خیلی بزرگ توی زندگیت که به اندازه کافی بهت هدف میده. یعنی همینی که شما بتونی از اون نقطه بیای بیرون، قهرمان زندگی خودت که میشی، هیچی، قهرمان زندگی خیلی های دیگه هم میشی. یعنی کافیه که فقط بگی چیکار کردی، چی شد، چه راهی رو دنبال کردی و چه اتفاقی افتاد تا بتونی به خیلی ها کمک بکنی. دقیقا همین کاری که من دارم اینجا انجام میدم، پریسا انجام میده، یه پادکست رو انداخته که خیلی ها داره بهشون کمک میشه. شما میشی دقیقا یه همچین کسی و به نظر من ارزشش داره که هر جایی که هستید، هر چقدر که عمیق، هر چقدر که سخت، راه حلش رو پیدا بکنید و راه حل هست. من باور دارم که هیچ مشکلی توی دنیا بدون راه حل نیست. حتما راه حل هست. فقط شاید به اندازه کافی نگشتیم یا توی موقعیت، توی زمان مناسبی که پیداش بکنیم قرار نگرفتیم. مثل اون زمانی که من پیدا کردم راه حل. مثل شما که الان داری این پادکست رو گوش میکنی، شاید این جا برای شما اون زمان مناسبی که راه حل هست، فقط کافیه که دنبالش بکنی، پیداش بکنی و حرکت رو بکنی. مطمئنن برای شما هم اتفاق میفته. برای من اتفاق افتاد. تو پادکست قبلی هم گفتم امروز منی که توی اون نقطه بودم و واقعا سخت بود، واقعا سخت بود، امروز دارم یه سری از آرزوهای دوران کودکی ما زندگی میکنم و خیلی امید دارم به اینکه ما بقیه اهدافم و آرزوهام هم به زودی بهشون برسم. امیدوارم توی اپیزود بعدی یه مقداری بیشتر و بازتر در موردشون صحبت بکنم. ولی نه تنها از اون مشکل رها شدم، نه حالا کامل و 100% و همیشگی، همچنان من درمانم رو دنبال میکنم همشو، ولی نه تنها از اونو تا یه حد خیلی زیادی رها شدم، بلکه اتفاق خیلی بهتر و بزرگتری تو زندگیم افتاد که فکرشم نمی کردم. مثل همینی که امروز من این توانه دارم بیام اینجا در مورد راه حل و چیزهایی به این خوبی و مثبتی توی پادکستمون می صحبت بکنم. خودش یه مثاله.
من یه سوال دارم. من اینه که کاری هست که اگه برمیگشتین عقب حالا انجام میدادین یا نمیدادین؟ منظورم از زمانیه که شروع کردین به پذیرش و درمان، کاری هست که الان وقتی بهش فکر کنیم بگیم کاش این کار نمی‌کردم یا کاش این کار اضافه انجام بودم می‌کردم.
آره سوال خیلی خوبیه. اگر خوبی خیلی سخته این گفتنش و واقعا اتفاق افتادنی هم نیست، ولی چقدر خوب میشد که من میتونستم زودتر این مسیر رو شروع بکنم، چون که هر روزی که توی اون شرایط میموندم تخریب بیشتر رو روی خودم و روی دیگران میذاشت برام. و حتما اگر این آگاهی رو داشتم، اولین کاری که توی زندگی میکردم حتی غذا خوردنم نبود، میرفتم و مسیر درمان رو شروع میکردم، اولین جلسه درمان رو شرکت میکردم. این مهمترین و اساسی ترین کاری بود که من میتونستم تو گذشتم انجام بدم. و یه کار خیلی مهمه دیگه ای که امروز به خودم میگم کاش تو تر انجام داده بودم، قطع ارتباط با آدم هایی بود که آدم هایی سمی بودن توی زندگی من. همیشه آدم وابسته ای بودم، به اصطلاح میگم پیپل پلیزر، یعنی همیشه میخواستم همه رو راضی نگه دارم. خیلی ملاحظه دیگران رو میکردم، دیگرانی که به من تجاوز کرده بودم من همچنان ملاحظه‌شون رو میکردم. این به این معنی نیست که من باید آدم بدی باشم یا نمیدونم باشون بد رفتاری بکنم، به این معنیه که من باید از خودم و اونا مراقبت بکنم. وقتی که من از خودم مراقبت میکنم اجازه نمیدم که دیگران با تجاوز کردن به من به خودشون خسارت بزنن یا با ادامه دادن رفتار اشتباهشون نسبت به من به خودم و اطرافیان خسارت بزنن. با اونا زودتر قطع ارتباط میکردم. شاید بگم الان 2 ساله یا شاید یه مقداری هم کمتر که من قطع ارتباط کامل کردم با اون اعضای از فامیل که آدم های بدی نیستن ولی آدم های بیماری هم. و کامل و چقدر میبینم که امروز رهاترم، چقدر آسوده ترم. هر بار ملاقات کردنشون، دیدنشون، حرف زدنشون یه خسارت جدید بود، یه حرف نامربوط بود، یه تداعی گذشته بود. و در واقع به جای اون جایگزین کردم با آدم های خوبی مثل شما، مثل آدم هایی که توی مسیر خوبی هن توی زندگی. و وقتی که اون آدم های منفی حذف میشن جا باز میشه برای آدم های مثبت و این خیلی تاثیر گذاشت. این کارم حتما تو تر انجام میدادم، یه مقداری تعلل کردم. و اینکه من یه آدمی هم متاسفانه که همیشه باید برسم به ته خط، دیگه باید مجبور بشم تا یه کاری انجام بدم. یکی این مرحله هایی که توی درمان من گفتم و همه رو گذاشتم لحظه آخر و رفتم دنبالش میکردم. اگر میتونستم و برمیگشتم همون دفعه اولی که میفهمیدم من باید روانکاوی برم، روانپزشکی برم، مثلا تروماتراپی رو شروع بکنم، مثلا گروه های کیو کارد رو دنبال بکنم، همون اولی ناره استارتش رو میزدم. وقت تلف نمی کردم، نمیذاشتم حالا برای بعد، حالا بذار ببینیم چی پیش میاد، حالا فعلا درس هم مهمتره، حالا کار، حالا پول، حالا وقت، حالا خانواده. همه رو زودتر و تو اولویت اول انجام میدادم. این سه تا مسئله فکر میکنم کاری بوده که من باید زودتر انجام میدادم.
یه چیزی هم که دمش فکر میکنم اینه که شما، یعنی یه سوالی که دارم اینه که آیا واقعا هر روز احساس میکنین که مثلا امروز از دیروز بهتری؟ یعنی هنوز احساس میکنین که تو مسیر بهبودی و داری هر روز بهتر میشی؟
خیلی سوال مهم و خوبیه. برای من بهبودی روزانه است و یه مسیر، یه پروگرسه، یه پروسه است، یعنی پیشرونده است. بهبودی برای من پیشرونده است چون که بیماریم پیشرونده بود. من دوچار بیماری بودم که پیشرونده بود، یعنی اگر امروز درمانش نمی کردم فردا عمیق‌تر بود، مثل مثلا بیماری سرطان. هر چقدر که زودتر بفهمی این کمتر پخش میشه، کمتر رشد میکنه. و درمانش هم پیشرونده است، یعنی امروز که شما تحت درمانی فردا یه مقداری بهتر، بیشتر درمان شدی، یه مقداری تسلط بیماری رو کمتر شده. بیماری من دقیقا همینطوره، تأثیرات تجاوز به نظر من دقیقا همینطوره، بیماری های روانی اکثرا همینطورن، یا دارن پیش میرن یا دارن پس میرن و من نیاز دارم که دائما روشون کار بکنم. برای من بهبودی متوقف نشده، پروژه‌ای هم نیستش که یه بار انجام بشه و تموم بشه. هر روزی که میگذره یه روش جدید، یه کار جدید، یه تمرین جدید، یه مرحله جدید برام پیش میاد و هر روزم خدا رو شکر داره بهتر میشه. امروز این بار که الان دارم با شما صحبت میکنم شرایطم خیلی بهتر از دفعه قبلیه که تو پادکست داشتم صحبت میکردم و از همه لحاظ بهبودی، هم از لحاظهای دیگه توی زندگیم و من میخوام که همینطوری نگرش دارم. شاید اگر یه روز یه جای من مسیر بهبودیم رو متوقف بکنم شاید بشه بگی که خب همونجا خوب بوده دیگه، کافی بوده، ولی من نمیخوام اینطور باشه. میخوام پیش رونده باشه، یعنی هر روز بهتر از دیروز. این رشد و احساس بهتر و اینی که تو تجربه بیشتری داشته باشی کمک بکنی انتقال بدی، این خب خیلی چیز خوب و مثبتی، این خودش یه هدفه، خودش یه معنیه برای زندگی. نه برای من درمان و بهبودی توی این مسیر کاملا دائمی همیشگی و خودش اصلا یکی از اهداف زندگی من.
خیلی هم عالی. یعنی شما الان همچنان دارین تراپی میرین، درسته؟
بله.
خیلی نکته مهمی.
هم دارویی، هم غیر دارویی، هم روش های دیگه ای که میتونم دنبال میکنم. بله. آره. یه چیز دیگه هم بگم. آره، اینی که گفتی شما، اینم یکی از اشتباهاتیه که معمولا ما انجام میدیم، که یکم تا حس میکنیم بهتر شده میگیم خب دیگه حل شد، رهاش میکنیم و بعد دوباره وضعیتمون بد میشه. من چند باری اون اوائل این اتفاق برام افتاد. ما نیاز داریم که مدام، مداوم، مستمر درمانمون رو دنبال بکنیم. به طور مثال انجمنایی که من شرکت میکنم اونجا میگن که به سالی که میگن و خیلی هم درسته همینه، میگن شما چند سال با زندگی با بیماری زندگی کردی؟ برای من 20 سال. مثلا 5 6 سالگی تو 25 سالگی وارد درمان شدم. 20 سال. حتی خل بعد 10 سال 20 سال دنبال بکنی که توی درمان باشی. این یه مسئله است که ما یه روز به اینجا نرسیدیم که حالا بخوایم یک ماه یه روز درمان بشیم. یه مسئله دیگه ای هم که هستش اینه که این تأثیراتی که درون من پیش اومده و به واسطه سالها اشتباه زندگی کردن، سالها تمرین های غلط کردن، ارتباطات منفی رو تجربه کردن، سالها هم تمرین های مثبت و مداوم میطلبه تا کم کم و آروم آروم از درون من حذف بشه. این مثل یه خونه تکونی میمونه. وقتی که خونه تکونی میکنم نمیتونم از فردا دیگه کلن رها بکنم کارمو. باید همچنان به تمیز نگه داشتن اون خونه به صورت مداوم در واقع انجامش بدم. در غیر این صورت دوباره همین اتفاقات، همین چیزای نامناسبی که درون من بود دوباره برمیگرده. پس تداوم یکی از اصلای حیاتی توی درمان از مشکلاتیه که معمولا ما دوچارش میشه.
این مثال خونه تکونه خیلی مثال خوبی بود. واقعا درستش هم همینه. من خیلی شنیدم که ورزش خیلی کمک میکنه. به خود من خیلی کمک کرد ورزش. خواهم ببینم که شما تجربه رو داشتین، یعنی کنار این تراپی و درمان و درمانهای دارویی و اینا آیا تجربه اینو داشتین که یک فعالیت ورزشی هم بهتون کمک کنه؟
آره، من از دوران بچگی خیلی به ورزش علاقه داشتم و مقامم حتی برده بودم، ولی به خاطر بیماریم یه مدت طولانی این رها شدش. اما بعد از اینکه توی درمان به یه مرحله رسیدم که تونستم فکر بکنم به مسائل دیگه توی زندگی، دوباره برگشتم و با وجود اینکه حالا سنم هم بالا بود ولی وارد تیم شنا شدم و یه مقام اولی هم آوردم توی شنای قورباغه و خیلی علاقه داشتم و ادامه میدادم و خیلی هم کمکم میکرد. یه دلیلش هم اینه که من به عنوان یه شخصی که توی روابطم ایراد دارم، مشکل دارم و میخوام که منزوی بشم، این تمرینای مخصوصا ورزشی گروهی خیلی به من کمک میکنه که اون روحیه یه در واقع همکاری و اجتماعی رو دوباره بسازمش، دوباره برگردم بهش و به من خیلی کمک کرد توی این مدتی که حالا توی اون تیم بودم. بعد به خاطر کرونا استخر رو بسته شد، رفتم تو تیم دوچرخه سواری، یعنی سریعا جایگزینش میکردم چون امروز فهمیدم که یه ابزاریه که هیچ چیزی نمیتونه جاشو بگیره. یعنی من درمانو دنبال بکنم، فیزیکم رو رها بکنم، باز جواب نمیگیرم. نیاز دارم که هر چیزی رو به اندازه خودش دنبال بکنم. و بله، هم از لحاظ این که فیزیکم، جسمم سالم کمک میکنه سالم بمونه، حیاتیه برای درمان من، مخصوصا اینکه من دارو مصرف میکنم. یعنی خود این داروها، مخصوصا داروهای افسردگی، اگر من به اندازه کافی فعالیت نداشته باشم، یه مقداری باعث امکان داره اضافه وزن و یعنی به هم ریختگی فیزیکی به وجود بیاره. پس من نیاز دارم که حتما یه فعالیت ورزشی داشته باشم. و دومانم به خاطر اون ارتباط و روحیه یه گروهی و در واقع همکاریه خیلی میتونه کمک بکنه. من انجام میدم و پیشنهاد میکنم که حالا شاید اول اوایل نشه، چون انقدر آدم آشفته است که واقعا به اینکه حالا میخواد یه ورزش مداوم مخصوصا انجام بده رو نداشته باشه، ولی در اولین فرصتی که اون رهایی و در واقع اون آزادی اتفاق افتاد، اینم باید تو برنامه باشه.
خیلی هم عالی. من دیگه میخوام ببندم من چیزو بنظرم که خیلی نکات خوبی رو گفتیم. فقط به من آخرین سوال، الان دوست دارین که به خود 15 سالتون اگه بتونین یه جمله، یه عبارت، یه چیز کوتاه بگین، اگه این فرصتشو داشته باشین چی میگین به خود 15 سالتون؟
یه تمرین خیلی خوبیه که ما معمولا انجام میدیم، اینی که برای خودمون نامه می نویسیم یا گاهی وقت از سمت خداوند به خودمون نامه می نویسیم که اون سالها تخریب و سرزنش و احساس گناه و یه قسمتی هم که من فراموش کردم وسط در موردش صحبت بکنم، حمله احساس گناه، یعنی احساس شرم سمی، احساس شرم علکی، من سالها به واسطه این که بهم تجاوز شده بود احساس آدم پست بودن میکردم، فکرم تقصیر منه، من آدم بدی بودم که این اتفاق برام افتاده. اینم خودش یه مرحله یه که من باید حلش بکنم و ازش بگذرم. به خاطر جبران اینها، جبران بدرفتاری خودم با خودم، بارها این کار انجام میدیم و امروز بارها و بارها به خودم میگم که تو عالی هستی، من بهت افتخار میکنم، تو انسان ارزشمندی هستی و تو یه در واقع یه الگو، یه معجزه، یه نشونه، یه امید میتونی باشی و هستی برای آدمایی که شاید امید و الگو در واقع کسی که تجربه اونا رو داشته باشه توی زندگیشون نتونستم پیدا بکنم و من به افتخار میکنم و تو منم که خداوندم به تو افتخار میکنم.
من به درخواست خود راوی آدرس ایمیلش رو توی توضیحات براتون میذارم تا اگه فکر میکنید میتونه بهتون کمک کنه باهاش در ارتباط باشید. مرسی که تا آخر این قسمت همراه ما بودین. رادیو مثلث رو میتونین توی تمام اپلیکیشن های پادکست، کانال تلگرام و اسپاتیفای سرچ و گوش کنید. یادتون نره که بزرگترین قدم و کمک شما به رادیو مثلث معرفیون به عزیزاتون و شریک شدن توی این چرخه آگاهی و بیداریه. شما هم اگه مایلین از تجربه خودتون از آزار جنسی بگین، همیشه میتونین از طریق ایمیل یا مسیج اینستاگرام و تلگرام با من در ارتباط باشید. تجربه هر فردی از این نوع آزار منحصر به فرد خودشو لازم نیست. به نظر چیز متفاوتی بیاد تا ارزشمند باشه. اگه دلتون یه گوش شنوایی میخواد که داستانتون رو بشنوه، من منتظرتون هستم. من پریسا هستم و چیزی که شنیدین دومین قسمت از 21 مثلث این پادکست بود. مثل همیشه و تا ابد با امید زن زندگی آزاد. اردیبهشت 1402.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
How would you like to look 5 years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking 5 years younger at 6 months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.